را با شلیک گلوله به شهادت رساندند. دوم مهر ماه گلوی یک استوار نیروی انتظامی در آمول را بریدند. یک پرستار را در شهر آمول با شلیک تفنگ به شهادت رساندند.
من واقعا خوشونتی که از این سری از این جوان ها دیدم در این روز گذشته خرسن که من حتی یعنی یه شبش پنی کنگو کنید میره به سمت جنگ داخلی از همینطوری ادامه پیدا کنه. یه بعد فیدی های یرسه بودن زده بودن انداخته بودن شوشه زمین برای همچنی داشت خون ازش میرم بالا سرش باشه میگفت دفعه بعد سرتو میبردی.
خشونت توان با اسلام ستیزی مهار گسیخته به سرعت افزایش پیدا کرد. تشیب خیابانی اختشاشگران هم جالب توجه بود. برخی از وابستگان به منافقین و سلطنت طلبان و نهضت آزادی بودند که به طور بنیادی با اصل نظام اسلامی مشکل داشتند. در نواحی مرزی کشور نیز گروهک‌های مسلح تروریستی از عاملان اصلی شدت بخشیدن به خشونت‌ها محسوب می‌شدند. در سطح دیگر برخی از نخبگان سیاسی و روشنفکران نیز با آنان همراهی می‌کردند.
در مقابل دانشگاه شریف حضور دارند تا به نوعی بتونند در حد توانشون مانع این سرکوب گسترده بشن.
دانشگاه صنعتی شریف یکی از دانشگاه‌های نمادین کشور است که از گذشته شخصیت‌های بزرگی را تقدیم کشور کرده است. پس از مدت‌ها تلاش رسانه‌های دشمن موفق شدن این دانشگاه را به صحنه یک جنگ کاریکاتوری تبدیل کنند. ادعای از دانشجویان ناآگاه و تحت تأثیر تبلیغات معاندین با هدف اختلاط و برخلاف نص صریح آموزه‌های اسلامی وارد نبرد با اسلام شدند. این آشوب قرار بود فضای دانشگاه‌های کشور را به هم بریزد. اما این اقدامات نیست، صرفا در چارچوبی بسیار کوچک و ناچیز باقی ماند. حتی رئیس جمهور روز 16 مهر ماه در میان استقبال دانشجویان وارد دانشگاه الزهرا شد و نقدها و اعتراضات آنان را شنید. اما بخشی از آشوبگران نیز از طبقه بالای شهری بودند که به علت سبک زندگی رفاه زده و تمایل به ارزش‌های ضد دینی با احکام اسلامی مخالفت می‌کردند. اما بدنه اصلی اختشاشگران یک گروه دیگر بودند. آمارگیری بعد از بازداشت ها نشان داد که 85% اختشاشگران را افراد بین 14 تا 25 سال تشکیل می دهند. نوجوانان و جوانانی بدون ایدولوژی خاص که حضور خیابانی آنان محصول مسائل دیگری بود. تقریبا همه این جوانان به خانواده های دارای مشکلات بنیادی وابسته بودند. رشد آنان در بستر فرهنگ غربی باعث شده بود تا از معضلات رایج کشورهای غربی همچون طلاق عاطفی، گسست‌های عمیق، جدایی والدین، اعتیاد به بازی‌های خشن، اعتیاد به داروهای مخدر، اعتیاد به تصاویر مستحکم و به طور کلی اعتیاد به فضای مجازی رنج می‌بردند. با وجود هشدارهای جامعه شناسان درباره خطرات اینترنت و فضای مجازی، حالا کمکاری سالهای گذشته در کنترل و مهار فضای مجازی و حمله رسانه‌ای گسترده غرب بر روی سبک زندگی ایرانی اسلامی خودش را به شکل یک زخم عمیق اجتماعی بر تن نوجوانان و خانواده‌ها نشان می‌داد. شنبه 29 مهر 1396 دو دختر بچه اصفهانی به علت انجام دستورالعمل هایی که از بازی نهنگ آبی می گرفتن دست به خودکشی زدن و خودشان را از روی پل شهید شمران اصفهان به پایین پرتاب کردند.
منم سلام می کنم به تمام
آنان قبل از خودکشی فیلمی از خودشان ضبط کردند که نشان میداد نه دچار هیجان و نه گرفتار اندوه و افسردگی هستند.
حالا کجا داریم میریم؟ جهنم، بهشت، دوزخ؟
رفتیم خبردو میکنیم، به خواب تک‌تکتون میریم، نه
ترس. اتفاقی که افتاده بود این بود که یک بازی در فضای مجازی آنان را تسخیر خود کرده بود و اقدام به خودکشی هم بخشی از مراحل بازی بود. این واقع هشدارها درباره خطر فضای مجازی را هم برای سلامت شخصی شهروندان و هم برای امنیت جامعه مطرح کرد. کنترل فضای مجازی بسته به سیاست‌های کشورهای مختلف چیز جدیدی نبود. 27 فوریه 2017 وزیر فرهنگ انگلیس کارن برادلی اعلام کرده بود که با اعلام برنامه‌ای به عنوان راهبرد ایمنی اینترنتی خطرات اینترنت برای کودکان در زمینهایی مانند زورگویی‌های اینترنتی، مسائل جنسی و مزاحمت‌های آنلاین را کاهش خواهد داد.
Well, people across Turkey finding that their access to major social media platforms, Twitter, Facebook, YouTube and Instagram are blocked. Only partial access to the messaging platform WhatsApp.
کشوری مانند ترکیه نیست. محدودیت‌ها را ضمن فیلتر کردن برخی از پلتفرم‌ها مانند توییتر، فیسبوک و یوتیوب به طور موقت از طریق درخواست انسداد حساب‌های توییتری نیز انجام می‌دهد. دولت آلمان نیز در زمینه محدود کردن مسائل جنسی زیر سن قانونی و مسائل کپی رایت در سال 2009 قوانینی برای محدود کردن فضای اینترنت اعمال کرد که در سال 2017 به محدود کردن محتواهای نفرت پراکنی نیز انجامید. این قبیل محدودیت‌ها در کشورهای مختلف به اشکال و میزان‌های مختلف انجام می‌شود.
Instagram could be really really bad for young people's mental health.
مثلا نرم افزار اینستاگرام که یک شبکه اجتماعی است چنان آسیب‌های روحی و روانی شدیدی ایجاد کرده که انجمن روانشناسی آمریکا دستورالعملی برای کاهش آثار مخرب اینستاگرام صادر کرده است. بنا به پژوهش‌های این انجمن که مرجع تحقیقات روانشناسی در آمریکاست، اینستاگرام برای سلامت روحی موجب افسردگی، ناخشنودی از بدن خویشتن، ضعف اعتماد به نفس، اضطراب اجتماعی و مسائل دیگر می‌شود. اما مسئله فقط سلامتی روان نیست. روزنامه گاردین فاش کرده که سازمان ارتباطات حکومتی انگلیس که تنها یکی از سازمان‌های جاسوسی آن کشور است، از داده‌های اینستاگرامی برای ساخت بانک بزرگی از اطلاعات علیه مسائل خصوصی شهروندان استفاده کرده و عملاً از آنان جاسوسی می‌کند. بنا به این افشاگری، دسترسی اینستاگرام به دوربین و میکروفون تلفن‌های هوشمند باعث ایجاد امکان جاسوسی آنلاین برای نهادهای اطلاعاتی انگلیس و آمریکا شده است. این بجز امکان ایجاد جنگ روانی و پخش اخبار دروغ یا جهت‌دار علیه کشورهای حریف است، امکانی که به خاطر وسعت مخاطبان اینستاگرام کاملا در اختیار دولت‌های متخاصم ایران قرار دارد. اما اهمال مسئولین ایرانی در ضابط منع کردن فضای مجازی طی سال‌ها انباشت شده بود و با توجه به تهاجم فرهنگی گسترده غرب، حالا فکر و روان بخشی از جامعه به خصوص نوجوانان تحت تأثیر آسیب‌های فضای مجازی و پلتفرم‌های مسئله داری مانند اینستاگرام قرار گرفته بود.
لبخندی که تا 17 سالگی پا بر جا نماند.
بخشی از جنگ روانی دشمن بر روی کشته‌سازی هم از همین نوجوانان و ساخت تصویری ظالم از نظام و ایجاد ناامنی روانی متمرکز شده است. اولین مورد کشته‌سازی خود مهسا امینی،
یعنی از روزی که مهسا کشته شد بعد از اون دستگیریش،
دختری که به دلایل طبیعی درگذشت.
سرش خرج شده،
اما ناگهان مرگ او را به عنوان خشونت پلیس تبلیغ کردن.
به نقل از پزشکی قانونی گفتن که هیچ آثار ضرب و جرحی روی بدن مهسا دیده نشده و او در سال 86 جراحی مغز داشته. آیا جراحی کرده بوده مغزش؟
اینا دروغ میگن، برادر من، خواهر من، اینا دارن دروغ میگن. به خدا دختر من برای یه بیماری ساده بیمارستان نرفته، هیچ جای نرفته.
این جراحی هم کرده 20 سال پیش، دکترش نباری با بطر این دادم هم کرده، اونم این خط کچه بود.
همین کشته سازی بود که جرقه شروع اختشاشات شد.
پدر مهسا همچنان تأکید دارد دخترش پس از جراحی مغز در دوران کودکی در سلامت کامل بوده، اما پزشکی قانونی به استناد استعلام از پرونده درمانی مهسا پاسخ داد. در این نامه آقای امینی درخواست کرده به علت بیماری دخترش و نیاز به مراقبت همیشگی باید در محل خدمتش بماند.
در واقع اختشاشات اخیر را میتوان اختشاشات حاصل از کشته سازی دانست. دهم مهر ماه 1401 جبهه رسانه‌ای دشمن موضوع جدیدی را دستاویز حملات خود قرار داد. دختر نوجوانی به نام میکا شاکرمی موضوع اصلی این حمله. این رسانه ها روایت کرده بودند که نیروهای امنیتی شاکرمی را روز 29 شهریور رو بوده و قتل رسانده‌اند. این در حالی بود که شاجرمی یک نوجوان دارای مشکلات عدیده خانوادگی بود. زندگی دور از پدر و مادر این نوجوان را دچار مشکلات روحی روانی شدید کرده بود. خیلی زود مشخص شد که شاجرمی به خاطر همین مشکلات روحی خود را از ارتفاع خانه‌ای در منطقه انقلاب تهران به زمین انداخته و خودکشی کرده است.
جایی گوشه بوده، کیفشون گوشه بوده.
طبق گفته مدیر ساختمان، کیف و موبایل شخصی مرحوم نیکا شاکرمی دقیقا همجا بوده.
گفتم بهتون پولو با گوشیش بغل آهن بود.
با شروع جنجال صدا و سیما حتی فیلم ورود او به خانه محل خودکشیش را منتشر کرد تا به شایعه بازداشت و قتل او به دست نیروهای امنیتی پاسخ دهد.
در از خانه خالهش وارد این ساختمان می شود. نیکا سالم است.
تاریخ هم که استیه
اعضای خانواده شاکرمی یعنی دایه او و نیز خاله اش که شاکرمی با او زندگی میکرد در گفتگو با رسانه ملی از واقعیت مطلب پرده برداشتن.
این ساختمون سه طبقه که گفتی اینجا درسته؟
بله.
بعد اینم ساختمون پنج طبقه.
همون پنج طبقه است.
بعد کجا افتاده بود نیکا؟
آه. یک حیاط پشتی این ساختمون داره.
خب
که پشتشه.
آها.
داخل اون حیات افتاده بوده و از بغل دیواره این ساختمون پرت شده اون تو.
طبیعی بود که رسانه‌های دشمن بگویند این گفته‌ها تحت فشار اظهار شده است.
این فیلم تایید نمی‌کند دختری که وارد می‌شود لزوماً نیکا شاکرمی است و نشان نمی‌دهد بعداً چه اتفاقی برایش افتاده.
تنها چیزی که در این سناریو کشته‌سازی کم بود انگیزه کشتن بود. ماموران ایرانی با چه هدفی باید یک نوجوان را که هیچ اهمیتی از نظر امنیتی نداشت هدف قرار میدادند؟
نیکا شاکرمی دختر 17 ساله‌ای که در جریان اعتراض‌ها گویا کشته شده.
طبیعی بود که رسانه‌های ضد انقلاب در این باره پاسخی نداشتند. در هر آشوبی هدف از پروژه کشته‌سازی دمیدن در آتش اغتشاش است.
کشتن یک صدای دیگر در خیابان‌های ایران.
سارینا اسماعیل زاده نمونه دیگری بود که رسانه‌های معانه مدعی شدند به دست پلیس کشته شده است.
شما بشنویم راجع به ماجرای کشته شدن اون و روایت‌هایی که به دست شما رسیده.
ضربات متعدد باتون به سر این نوجوان خورده، متاسفانه جانش از دست داده. ابتدا
این در حالی بود که سارینا نیز سابقه اقدام به خودکشی ناموفق از طریق مصرف قرص داشت و زندگی او نشان از مشکلات عدیده روحی و روانی می‌داد که بیشک فضای جزئی نقش مهمی در شکل‌گیری این مشکلات داشته است. مادر سارینا در گفتگو با تلویزیون به صراحت تعجب خود را از تبلیغات رسانه‌های بیگانه بیان کرد و علت خودکشی سارینا را با مردم ایران در میان گذاشت.
نزدیک به خانواده سارینا گفته ساعت 10:30 شب دوستان سارینا به خانواده‌اش اطلاع دادن.
نه 10:30 سارینا خونه بود اصلا.
ساعت 12 ظهر روز بعد ماموران با خانواده سارینا تماس گرفتند و از آنها خواستند فوراً خودشان را به آرامستان کرج برسانند.
نه
و آنها را تحت فشار قرار دادند که سارینا را دفن کنند. خانواده او
تمام اینا دروغه.
که سمت
تمام اینا دروغه.
به دلیل شدت
این اتفاق ساعت 12 شب روز جمعه افتاده.
تا جمعه 15 مهر که رسانه‌های حکومتی ویدیوی کوتاه از اعتراف اجباری مادر سارینا منتشر کردند.
این یعنی اعتراف اجباری بوده؟ اصلا این اعتراف اجباری نبوده. این چیزی که حقیقت بوده من گفتم. کجای این اعتراف اجباری بوده؟
و سازمان حقوق بشر ایران عفو بین‌الملل هم کشته شدن سارینا
خود لعنتش می‌کنه. هر کی که داره هی منو میگه اعتراف اجباری، هی داره میگه دیگه واسه خودت حرف زدی، واسه خودشون حرف زد. اصلا باباتون آخه روزی هم که بچه من از بالا افتاده اومدن از پلیس اومده، همسایه ها بودن، مگه میشه؟ بله، چرا نیستن؟
میشناختی شما خانم اسماعیل زاده؟
بله، دخترمه من بود.
دخترمه شما، بسیار درز بود. خلاص آخر بود. میگی برای ما شما همینجا خودتون هم ساکنی؟
بله، ساعت 11:30 رفته پشت بوم و حالا ما پشت بوم، آره دیگه رفته پشت بوم، ولی خب توی اون یکی حیات سقوط داشتن. بله توی این وقتی که متوجه میشن که این اتفاق افتاده و زنگ آره میفته تو این حیات پیداش کردم و افتاده اونجا همونجا دقیقا اونجا.
کاش من اون موقع فیلم میگرفتم. اینجوری مملکت ملت ریخته بود اینجا. مگه یه چیزه علکیه که یه کسی بیاد بگه نه این علیه ما اصلا هیچ که خوابی تا صبح نمی برد. از پشت بونم افتاده، از طبقه یا پنجم یا ششم اینجا که حتی این دوتا خونه مال یکی. انقدر زنگ زدن ما حتی نگاه کردیم که یهو در اومدن گفتن وای ساریناست، وای ساریناست.
بچه من از بلندی افتاده و حقیقی هرکی هرچی میگه چرت و پرت و حرفه ای که اصلا نه سر بدون فهده داریم.
کاملا قابل پیشبینی بود که موارد دیگری از کشتی سازی نیز به سرعت مطرح میشود
که پرده از یک توته برمیدارن.
حتی اگر لازم میشد یک آتش سوزی برنامه ریزی شده بین اراذل و اوباش در بند 7 و 8 زندان اوین را تبدیل به یک توطئه بزرگ از سوی نظام جمهوری اسلامی کنند.
بدون شک کار خود جمهوری اسلامی بود.
اما نمونه دیگری از این جفسازی شایعه قتل اسرا پناهی بود. دختر دانش آموزی که شایعه شده بود به دست پلیس به قتل رسیده است. یکی از ستارگان پولدار فوتبال ایران نیز در ترویج این شایعه دروغین همراه شد.
شب بیستم که ساعت 12:05 بود ناراحتی قلب خواهرم اول شد به اورژانس زنگ زدم.
بله
بیمار با علائم استفراغ و افت فشار خون و علائم مشکوک مسمومیت به این مرکز ارجاع شده.
خویشاوندان این نوجوان با انتشار ویدیویی در فضای مجازی از این ستاره فوتبال خواستند تا درباره آنچه اطلاعی ندارد اظهار نظر نکند.
دند جلایم واسه قبل از اینکه چند مچف و واقعیت ماجرانی پی اپاراسوس به فضای مجازی ده مراحل چولفتی بو سوزلر چولفتی بیزم خانوادمیز عزادار دی فلان دی باعث آزردگی بیزم özüm anam atam خلاصه اعضای خانوادم چولفتی.
اما سرسختی سلبریتی فوتبالی برای پافشاری بر موضع اشتباه خود نشان میداد که ماجرا نه کشف حقیقت بلکه همراهی و همسویی با یک جریان بزرگتر است، جریانی که نه از تهران که از پایتخت های غربی نشأت میگیرد.
روند در سقوط این رژیم
به نظر شما این اوجگیری خیزش اخیر در چهارمین هفته خود نشونه چیه؟
ما در ایران الان شاهد بروز و حرکت یک فرایند انقلابی است.
رئیس جمهور فرانسه یک بار دیگه از خیزش انقلابی مردم ایران حمایت کرده.
آیا انقلاب مردم ایران در آستانه پیروزی است؟
این اولین انقلاب مدرن و زنانه دنیاست.
آیا اعتصاب‌ها فراگیر می‌شوند؟
ما در شروع یک انقلابی.
آیا این یک انقلاب است؟
در داخل رسانه‌های معاند اینطور به نظر می‌رسید که در ایران یک انقلاب بزرگ ضد اسلامی در جریان است.
امینی.
اما این انقلاب در واقعیت وجود خارجی نداشت و صرفا در فضای مجازی رخ می‌داد. در فضای مجازی ضد انقلاب حتی در یک قدمی براندازی بود، اما در واقعیت زندگی عادی شهری در جریان بود.
در 7 ماهه امسال مبادلات تجارت غیرنفتی ایران به بیش از 81 میلیون تن به ارزش 60 میلیارد دلار رسید.
3400 مگاوات نیروگاه برق از سوی بخش خصوصی وارد مجار
شد. یک تلسکوپ کلاس متوسط یا کلاس 4 متر بود که جزء مدرن‌ترین تلسکوپ‌هایی است که در دهه گذشته در دنیا ساخته شده.
بومی‌سازی یکی از دستگاه‌های کلیدی صنعت نفت و گاز به دست پژوهشگران دانشگاه شریف.
55% افزایش صادرات به اتحادیه اروپا داشتیم. هفته گذشته نمایشگاه آگروفود تهران برگزار شد، بزرگترین قرفه خارجی مال آلمان بود.
پس از موفقیت‌های پی در پی کشور در عرصه‌های مختلف، آن هم در شرایطی که تبلیغ می‌شد تحریم ایران را از پا درآورده است، همزمان طیف وسیعی از مخالفان اسلام دور هم جمع شده بودند.
پیام من به دانش آموزان و همه جوانان و نوجوانان شورشگر میهن این است که ماهی سیاه کوچولوی دوران خودتان باشید، آغازگر شورش و قیام و جستجوگر راه‌های نو باشید.
در جریان اختشاشات اخیر مریم رجوی سرکرده منافقین مردم ایران را دعوت به شورش کرد. رضا پهلوی تتمه شاه دیکتاتور در ایران اعلام عزای عمومی کرد. این فراخوان‌ها توأم با مسلح کردن گروهک‌های تروریستی در مناطق کردنشین کشور بود. در پاسخ به این تحرکات سپاه پاسداران روز چهارم مهر ماه با شلیک موشک به مراکز تجزیه طلبان در اقلیم کردستان عراق به تلاش‌های دشمن پاسخ داد. حالا آنان با تهدید و آتش زدن مغازه‌ها صاحبان کسب و کار را وادار به تعطیلی می‌کردند تا تصویر مغازه‌های بسته را به اسم اعتصاب در رسانه‌های صهیونیستی پخش کنند.
یعنی فقط داروخونه بازه،
ترس داشتیم که میام میزامون آتیش بزنم.
از کارگرانی که اعتصاب کردن دو هفته سه هفته است، دست تک تکتون میبوسم.
همین باعث شد تا مردم به خوبی متوجه خواسته های اختشاشگران شوند. مردم حالا آماده میشدند تا به نیروهای تاریکی پاسخی رسا بدهند.
این جمله پیغمبر ما روح نواز است، محبوب من از خاک زن و عطر و نماز است.
روز 22 مهر ماه با حضور گسترده مردم در میدان ولی عصر تهران در دفاع از ارزش‌های انقلاب و اسلام از جمله حجاب اسلامی مشخص شده بود که اختشاشات مدت هاست در حالت کما قرار گرفته است.
آنچه که در راهپیمایی امسال بیش از هر چیز دیگری خودنمایی می‌کرد شکوه وحدت بود و تأکید بر ارزش‌های عزت‌آفرین و فریاد رسای مرگ بر آمریکا.
من فکر میکنم کسی که اونقدر خوشبین بود که فکر میکرد ظرف یکی دو ماه با این اعتراضات خیابونی جمهوری اسلامی سرنگون میشه، دچار شکلی از خوشبینی یا حالا به هر حال آدم ها دوست دارن چیزی رو که دلشون میخواد پیشبینی یا تحلیلشون هم باشه، تحلیل غلط بود.
شما وقتی میگید که این اعتراض ها همچنان ادامه داره، به نظر من همچنان ادامه نداره، یعنی که این اعتراض ها رو به افول رفته، یعنی که به سیر نزولی خودش رسیده.
اما طبیعی بود که رسانه های معاند تمام تلاش خود را بکنند که آتش اختشاشات را زنده نگه دارند.
الان در جایی که من هستم در پشت سر من ایرانیان رو حتما میبینید. از صبح که من اومدم اینجا شاید بیش از 2000 نفر رو خودم دیدم که از اتوبوس ها اومدن.
شد که تجمع بزرگی روز 30 مهر در خارج از کشور و شهر برلین پایتخت آلمان برگزار می شود.
من می خوام از جمعیت بپرسم، وقتتون بخیر، صحبت نمی کنم. خب خیلی هم دوست دارن صحبت کنن.
این تجمع تصویری جامع و کامل از مخالفان جمهوری اسلامی به دست داد. از منافقین، سلطنت طلبان، نیروهای اسلام ستیز، گروه های تجزیه طلب، حتی گروه های همجنسواز و خلاصه هر گروه دیگری که مورد تنفر اکثریت مردم ایران قرار داشت.
از پرچم شیش رنگ، شیر و خورشید، پرچم بدون علامت، پرچم کردستان، این کنار هم بودنه واقعا همون چیزی بود که 43 سال جمهوری اسلامی مانع این شده.
اما این اجتماع که حد اکثر توان بسیج ضد انقلاب را نشان میداد به ادعای خود ضد انقلاب از چند هزار نفر تجاوز نمی کرد که جمع زیادی از آنان ایرانی نبودند.
و الان اینایی که اینجا هستن نه تنها ایرانی بلکه آلمانی ها و بسیاری از انگلیسی زبان ها هم دارن همین شعار رو تکرار میکنن.
این جمعیت چند هزار نفره از میان میلیون ها ایرانی مقیم خارج از کشور آمده بودند. این یعنی کسر اندکی از مجموع جمعیت ایرانیان خارج با جریان های معاند همراهی دارند. شاخه برون مزدی اختشاشات به رهبری منافقین و سلطنت طلبان با طراحی درخواست تحریم کشور اقدام به جمع‌آوری امضا کردند.
تمام دولت ها باید اقدامات خیلی زیادتری بکنن. سانکشن ها کافی نیست، باید تمامی روابط اجتماعی و سیاسی با ایران قطع بشه.
این عده برای نابودی مردم ایران در اثر تحریم ها و افزایش فشار بر زندگی روزمره با هدف تبدیل این فقر به خشم و نارضایتی و حضور خیابانی تمام تلاش خود را کردند، اما به جز چند واکنش نمایشی و نمادین هیچ پاسخ جدی حتی از سوی دولت‌های غربی دریافت نکردند. شاخه برون مزدی اختشاشات در طی تجمعات خود با خشونت و چاقوکشی و حتی آسیب زدن به افراد نزدیک به خودشان عملا نشان داده بودند که نمیتوانند مشروعیت و اعتباری نزد افکار عمومی جهان داشته باشند.
نمیدونم کدوم دوربینا بودن، حمله کردن، استیج ما رو گرفتن، استیج ما رو گرفتن، بلندگوی ما رو شکستن، به من زدی که روی استیج بودم خفه شدم.
این دموکراسی و چشیست پهلوی
مهناز افشار در آلمان.
شخصیت‌های ضد انقلابی مانند مهناز افشار و محسن نامجو، خواننده مشهور، به رسوایی‌های اخلاقی از جمله نیروهایی بودند که در این اغتشاشات مورد حمله همفکران خود قرار گرفتند. بعد از شکست این اقدامات نمادین، ضد انقلاب ناچار بود به سراغ حربی متفاوت برود.
به نظرم چیزی که میبینیم اینه که در این چهل لومبارد انتظار حضور اعتراضی رو داشته باشیم و همینطور به نظرم یا چهل لومبارد بعدی هم برای جمهوری اسلامی به مقطعی خطرناک تبدیل خواهند.
اعلام برگزاری مراسم چهل لومبارد برای درگذشت مهسا امینی، پروژه آشنایی.
سام برگزاری مراسم چهل لومبارد برای کشته شدگان در اعتراضهای ضد حکومتی در ایران سابقه دیری نداره. برگزاری هر کدام از این چله‌ها خودش موج جدیدی از تظاهرات ضد حکومتی رو شکل میداد. مثلا
قرار بود با تقلید از شیوه مذهبی برگزاری چهلون در انقلاب اسلامی مجدداً آشوب را در کشور زنده کنند. این در حالی بود که ماهیت این اغتشاشات از بیخ و بن ضد اسلام و علیه شعائر اسلامی بود و مشارکت کنندگان آن اکثراً هیچ اعتقادی به باورهای اسلامی و مناسکی مثل چهلون نداشتند. مشخص بود که آیین دینی چهلون قرار است بهانه‌ای برای شروع دور جدیدی از اغتشاشات ضد دینی باشد. بالاخره روز چهارم آبان 1401 با فراخوان گسترده رسانه‌های ضد انقلاب، نیروهای معاند در کنار عده‌ای فریب خورده مجدداً برای ایجاد آشوب و خرابکاری خیابان‌ها آمدند. این نیروها مجدداً به مرزهای ویرانگری هفته اول اغتشاشات نزدیک می شدند.
نوازی‌زاده همکارم ما را همراهی می کنه. جوانان محلات تهران را اول بررسی بکنیم و فراخوانی که دادن
جالب است که این فراخوان از سوی یک تشکل جعلی و غیر واقعی به اسم جوانان محلات تهران انجام می شد.
به این گروه ها به هر حال بخشی از نیروهایی هستند که همین الان در خیابون حضور دارند. متعهد به تجربه هایی که در خیابان کسب می کنند برای برنامه های بعدی در واقع اعلان فراخوان می کنند. ارزیابی خوبی دارن از توان وجود در خیابان.
نیروهای امنیتی و انتظامی چنان درگیر مسئله آشوب چهلون بودند که یک نقشه بزرگ دشمن برای این روز از دید آنان پنهان ماند.
یک تروریست تکفیری با اسلحه ای که در کوله پشتی داشت به طرف درب ورودی حرم می آید.
در بعد از ظهر روز چهارم آبان 1401 عامل تروریست با حمله مسلحانه به داخل حرم حضرت شاه چراغ 13 نفر از شهروندان بی‌دفاع کشور را به شهادت رساند. گروه های که داعش با حمله به زائران حرم حضرت احمد ابن موسا شاه چراغ در شیراز عملا و رسما در کنار ائتلاف ضد ایرانی منافقین، سلطنت طلبان و اسلام ستیزان قرار گرفته بود. نتیجه شهادت 13 هموطن درست در روز بعد آشکار شد. اغتشاشگران به بهانه چهلم یکی دیگر از چهره‌های کشته سازی یعنی نیکا شاکرمی روز بعد برای آشوبگری فراخوان داده بودند تا اجازه ندهند شعله اغتشاشات خاموش شود. اما از این شعله دیگر چیزی جز دود سیاه نمانده. روز پنجم آبان حضور خیابانی اغتشاشگران آنقدر اندک و ناچیز بود که عملا با آثار زیادی حتی در خود رسانه‌های ضد انقلاب هم پیدا نکرد. خون شهیدان شاه چراغ حقیقتی را روشن کرده بود، اینکه جمهوری اسلامی حرم است و بدون این حرم هر تکه از ایران به دست یک گروه تروریستی خواهد افتاد. اینکه سرنوشت مطلوب اغتشاشگران برای ایران فقط به لغو حجاب منتهی نمی‌شد.
در رشت، بندرعباس، ایلام، کرمان، تهران، سنندج، مشهد، اصفهان و سایر
ایران فردا در تصور آنان کشوری درگیر جنگ داخلی و پاره پاره بود، یعنی درست همان چیزی که رژیم صهیونیستی از طریق رسانه اینترناشنال خواهانش بودند.
این جوان‌ها واقعاً بستگیشون با دنیای امروز از راه شبکه‌های مجازی فکر روشنی دارن که نباید از تجزیه ایران، از سوریه شدن ایران که خود جمهوری اسلامی دلیل اصلیش بوده بترسن.
حالا معلوم میشد چرا این رسانه میزبان عده زیادی از عناصر تجزیه طرف و ضد ایرانی بود.
از اینترنشنال رؤساش دستور دادن که فقط با رهبران احزاب در ایران مصاحبه کنن. اینه یک ایران تیکه پاره تضعیف شده میخواد.
روز بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، رسیدیم به ساعت 11. خیلی متشکریم از همراهیتون. در این ساعت همکارانم برنامه زنده تورنج رو تقدیمتون میکنند. تورنج